سخنرانی استاد پناهیان با موضوع زاویه دید در هنر حماسی، تهران، دانشگاه هنر، محرم 96، جلسه 10.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
نگاه انسان به پدیده ها، نگاه انسان به دنیا، نگاه انسان به رفتارهای خوب و بد چگونه باشه، واقعا بخشیش دست پروردگار عالمه. شبهای قبل گفتیم به قدرت تفکر ما خیلی وابسته است، به آینده نگری ما خیلی وابسته است که ما چه نگاه دقیقی پیدا کنیم. ولی ما تنها زندگی نمی کنیم، ما با خدا زندگی می کنیم و هر لحظه در هر نفس در حال بدبستان با خدا هستیم. خدا هیچ وقت نمیشه بندگان خودش رو تنها بگذاره، در اراده بندگانش دخالت نکنه. نمیشه ما تنها زندگی بکنیم مثل کودکی که بدون مادرش بره تو خیابون. مادر هرگز اجازه نمیده، میگه با هم بریم. بله کودک ممکنه به بازی مشغول باشه، ولی هول و هوش پدرش یا مادرش با نظارت و سرپرستی بزرگترش به فعالیت میپردازه، چون کودک خیلی چیزها رو نمیدونه. ما از یک کودک بیشتر در آغوش خدا هستیم. ما تو خیابون راه میریم، یک کسی رو میبینیم ناراحت میشیم، میخوایم عکس العملی نشون بدیم. خدا باید مواظب اون بنده خودش هم باشه، جدا از این که مواظب ما هم باید باشه. میخوای مثلا فوشی بدی، ناراحت شدی، یه دفعه نگاه میکنه خدا به تو، میبینه که تو به خاطر برخی از خوبیات الان این فوشو نباید بدی، من جلو تو میگیرم. بله انسان آزاد نیست هر گناهی رو انجام بده. یا میبینه شما میخواید یه فوشی به او بدید، او ناراحت میشه، بعد نگاه میکنه ببینه او الان سهمش نیست این ناراحتی رو به چشه، جلوی شما رو میگیره. نمیتونه اجازه بده شما هر کاری رو میخوای انجام بدی. گاهی تو خلوت خودت میخوای بری به فکر گناه بیفتی، خدا مواظب تو هست. آنن باید مثلا یکی از بندگان تو رو وادار کنه با تماس بگیره، تو رو از این فکر در بیاره بیرون، یا یه فکر دیگه تو ذهن تو بندازه. خدا هیچ وقت بندش رو تنها نمیگذاره. اصلا ما نمیتونیم تنهایی زندگی کنیم. تنهایی زندگی بکنیم، کدوم تیله رو کجا پرت کنیم؟ اون جایی که این تیلهی که داریم پرت میکنیم باید میرفته اون تیله، باید تو محاسبات بسیار پیچیده عالم هستی که دست شخص خود خداست این اجازه و اذن داده شده باشه. آقا مگه ما آزاد نیستیم هر کاری بکنیم؟ نه، کی گفته؟ آقا پس ما مجبوریم؟ نه مجبورم نیستیم. لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. در هر عملی خدا میفرماید صبر کن ببینم میشه. البته خدا نمیگه صبر کن ببینم میشه، خدا همه کاراش یه آنه و همه چیو میبینه. صبر نمیخواد بکنه، یعنی سفارش نمیکنه صبر کن من محاسبه بکنم، از ملائکه بپرسم تو دستگاه کامپیوتر سرچ کنم ببینم الان این، نه اونا همه عالم در محضر خداست دیگه. ولی تصور این که ما بتونیم تنها زندگی کنیم اصلا ممکن باشه، تصورشو به ذهنتون خطور ندید. صدام هم یه لحظه بدون خدا نمیتونست زندگی کنه، هیتلر هم. اجازه میده خدا با یه محاسباتی اجازه میده بندگانش کارایی بکنن. البته خدا بیشتر اجازه هاش برای بندگان خوبش کار خوب انجام دادنه، هی جلوشون راهو باز میکنه. شما تا شروع میکنید به کار خوب، به فکر خوب، به نگاه خوب، همچنین هی باز میکنه، بیا 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 بزا بیاد برید کنار. البته یه جاهایی هم شما رو در مسیر کار خوب اذیت میکنه ها، این هم هست. خب برای اینکه رشد پیدا کنیم، امتحان بشیم و دواممون قواممون سنجیده بشه، محکم بشیم، بله بله. ولی در نهایت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بود که من از اون اولی که این نهضت کار شروع شد، حالا تعابیری شبیه به این، دیدم که یک کس دیگه داره کار رو پیش میبره. آقای بهاءالدینی این خاطره رو اطرافیان ایشون میگن چندین بار تکرار کرده بودن که وقتی، خب آقای بهاءالدینی یک عالم جلیل القدری بود، میشناختن همه علمای قم که نگاه با بصیرت که چه عرض بکنم بی پرده ای داشت به آینده عالم و آینده افراد. کتاب خاطراتشون ثبت شده، خاطراتی که خیلی از اطرافیانشون شنیدن و کسی به مقام شامخه ایشون جرأت نکرده مثلا جسارتی بکنه بگه نه و مثلا اینا حرفه و اینها. آیه بهاءالدینی خب میفرمودن که یه بار بالای پشت بام خانه حضرت امام بودیم، امام فرمودن بنشینید شام بیارن همینجا صرف بکنید. تابستانی بود، بعد آقا مصطفی هی از نردبون میرفتن پایین میومدن بالا شام رو میآوردن. جوانی بودن آقا مصطفی، بعد آقا میفرمودن آقا مصطفی نیفتی، یکی دوبار تذکر دادن. آقای بهاءالدینی نگاه کردن، اینجور آدمی بود دیگه. بعد فرمودن که نگران نباشید آقا مصطفی نمیفته، بعدن زندان میفته. زندانشو توضیح میده، بعد توضیح میده که حالا عکس العمل امام رو هم نوشتن تو اون خاطره، بعد توضیح میدن که البته نگران نباشید زندان موجب میشه حتی چاقم بشه ایشون، چون از زندانشون در میاد کمی چاق میشه. و بعد میفرماید شما باید آماده باشید برای اون خبری که بهتون میرسه، که خبر فوت ناگهانی ایشون بود. خب اینجوری بود آقای بهاءالدینی. وقتی که امام به ایران تشریف میارن و قم بودن اون زمان، آقای بهاءالدینی میفرماید من رفتم پیش امام، ملاقاتی داشتیم، گفتم امام میدونید چه خطراتی در راه این انقلاب و این راهی که شما شروع کردید هست؟ امام فرمودن آقای بهاءالدینی کار دست من نیست. و آقای بهاءالدینی عبارتشون جالبه، میفرماید من اونجا خیالم از انقلاب راحت شد، کار دست کس دیگه است. خود مقام معظم رهبری در اولین سخنرانی، بله دیگه تقریبا میشه گفت اولین سخنرانیشون تو همین محلی که بعدن حسینی از امام تأسیس شد، ساخته شد، یه گروهی از مردم آمده بودن خدمتشون، همین حرف امام رو زدن. فرمودن امام همیشه میگفتن که دست خدا داره کار رو هدایت میکنه، عبارتی شبیه به این، اگر حضرت امام نیست خدا هست که کارها رو هدایت بکنه. یه دفعه مردم اونجا گفتن دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ماست، این شعار اونجا متولد شده. دفعه یه شعار خودجوش بسیار معنادار که آقا ما اگر به ولایت فقیه شما یا امام تکیه میکنیم، در واقع به خدا تکیه داریم، چون ما این ولایت فقیه رو حساب حرفای خدا پیغمبر بهش رسیدیم، هوای نفسمون انتخاب نکردیم یا از سر پسرخالگی که نبوده، که بالاخره این راهی بوده که معقول خدا جلوی پای ما گذاشته، ما به خاطر خدا داریم تعظیم میکنیم. معلومه خدا هدایت میکنه، معلومه دست خدا بر سر ماست. حالا این به صورت کلانش، به صورت خردش هم همینطور، آدم بداش هم همینطورن. این که خداوند متعال هی وضعیت بندگانش رو تو قرآن به خودش نسبت میده، من هدایتش میکنم، من کورش کردم، من بینا کردم او رو، من بردمش جلو، من جلوشو گرفتم، هی به خودش نسبت میده. این نسبت ها واقعیه، چون اصلا قابل تصور نیست ما تنها زندگی بکنیم، قابل تصور نیست ما تنها زندگی بکنیم. خدا هر لحظه ما رو مورد حمایت خودش قرار میده و انشاءالله بیش از پیش ما رو مورد حمایت خودش قرار بده. خب درباره نگاه هم قصه همینطوره. درباره نگاه هم شما باید چیکار کنید؟ از خدا بخواید خدا نگاه من رو تنظیم کن، نگاه من رو تصحیح کن، اون زاویه دیدی که دوست داری به من عنایت بکن. مثلا شما در اینجا میبینید که در کتاب شریف مصباح الانس از پیامبر گرامی اسلام نقل شده این دعا: اللهم ارن الحقائق کما هی، خدایا حقایق رو اونجوری که هست به من نشون بده. دوباره میریم تو دعا و میریم خدا باید بیاد وسط و نگاه ما رو تنظیم بکنه. یا در کتاب شریف مصباح المجتهد میفرماد اللهم، امام صادق علیه السلام یه چند فراز داره تا میرسه به این فراز: ارن الحق حقا، حق رو حق به من نشون بده. حتی اتبعه و ارن الباطل باطلا حتی اجتنبه، خدایا حق رو به من حق نشون بده تا من ازش تبعیت بکنم، باطل رو به من باطل نشون بده تا من ازش پرهیز بکنم. ولا تجعل هما علی متشابهین فاتبع هوای بغیر هدن منک، حق یا باطل رو متشابه به من نشون نده، من درباره حق و باطل اشتباه نکنم. خیلی خدا مواظب نگاه بندگانش هست. ما قبلا این حرفو با هم زده بودیم که یه سریالی بود تو تلویزیون پخش میشد، اون وقتایی که ما گاهی توفیق بود میدیدیم تلویزیونو، سریال هاشو حداقل، الان میبینیم اخبار اینا بیشتر میبینیم الان. اون زمان یه سریالی بود، یه ماه رمضانی، یه قسمتایشو میدیدم، میپرسیدم داستانش چیه، میگفتن این ابلیس، این آقای پژمان پژوهان، آره یه کسی اسمش آقای دکتر مثلا چی، ایشون رو ابلیس رو با الیاس اشتباه گرفته. بعد میگفتم این چجوری ابلیس رو میبینه آخه؟ همون زمان بحثش بود، میگفتن، حالا من نمیدونم تهیه کنندگان این برنامه میگفتن یا کسی دیگری میگفت، میگفتن خب بعضی از مؤمنین ابلیس رو میبینن. بعد ما میگفتیم که آخه نمیشه که، این الان کاملا اشتباه میکرده و فکر میکنه که این همین ابلیسه. بعد میگفتن بله، بعد روایت هست که خدا هیچ وقت نمیذاره مؤمن به باطل یقین پیدا بکنه. این باید از اول تا آخر فیلم شک میکرد، هی میگفت نه من، ولی من دلم میگه نه، ولی من دلم میگه. خدا نمیذاره مؤمن به باطل یقین پیدا بکنه، همونطوری که در روایت هست خدا نمیگذاره منافق به حق یقین پیدا بکنه. بکشیش، استدلال بکنی، هر کاری بکنی، آخرش میگه ولی من دو دلم. نمیتونه، خدا اجازه نمیده او به حق یقین پیدا کنه، همیشه دو دله، مثل فنر از جاش در میره، کوچکترین شبهه‌ای مثل کشک ول کنی برگرده سر جاش، میگه آه این نگفتم، آه ببین این همون حرف من، بابا چیزی نه، شبهه هست، این جواب داره، این حالا فعلا رفت، حالا تا کی برگرده؟ با هزار تا دلیل دوباره برش میگردونی، یه لحظه میره میچسبه به سر جای خودش. خیلی ذهنشون راحت شبهناک میشه. ما امشب شب آخر این بحث هست، یه تکنیک دیگه میخوایم بگیم، تکنیک که نه، حتی بیشتر از تکنیک، یه راهبرد بسیار مهم دیگه، تا نگاهمون دقیق بشه، نگاهمون یک نگاه حماسی بشه، نگاهی بشه که منجر به تولید هنر حماسی بشه. باید چیکار کنیم تا نگاه خوبی پیدا کنیم؟ باید از خدا بخوایم، خدایا اونجوری که حقایق عالم هستن همونجوری این حقایق رو به ما نشون بده. خب حالا و باطل رو هم همونجوری به ما باطل نشون بده، ما بهمون بر بخوره، به غیرتمون بر بخوره، بفهمیم خیلی باطله. حالا خدا اگه لطف کنه یه کارهای دیگه هم میکنه، نه تنها نشون میده چی بده چی خوبه، بلکه لطف بسیار سنگین ترش اینه که به آدما نشون میده چی بین خوبا خوبتره و چی بین بدا بدتره. این چی میشه خدا این کارو بکنه؟ اگه این کارو نکنه آدم میشه خوارج، اگه این کارو نکنه آدم چیز عجیب، ممکنه بشه قاتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی ها برای خراب شدن بهونه ای که میارن یه حرف خوبه،
خیلی‌ها دیدید برای غیبت کردن، فحش دادن، عصبانی شدن، ظلم کردن یه بهانه خوب میارن، بهانه‌شون درسته. ولی الان نباید به این حرف خوب نگاه کنی. الان باید به یه حرف خوب دیگه نگاه کنی که دیگه اصلا اون به چشمت نمیاد و نسبت به اون حرف خوب مهمتر نابینا شدی. این اتفاق باید بیفته در نگاه آدم. حتی وزن کشی ها رو خدا بیاد تنظیم بکنه. چرا من مکرر به دوستان خودم توصیه میکنم، درخواست میکنم، توصیه چیکارم در توصیه کنم، تمنا میکنم سخنان حضرت امام رو بخونید، جلد 21 صحیفه نور، صحیفه حضرت امام رو بخونید، برای اینکه نگاه امام رو دریافت میکنی، مثل امام نگاه میکنی، مقدار نگاه امام رو بهش توجه میکنی که به هر چیزی چقدر وزن میده امام. خیلی این مهمه. آقا عزاداری خوبه؟ خب همه میگن عزاداری خوبه. ظهور امام زمان اربعین الارفاده اینم خوبه؟ خب همه میگن خوبه. خب فرق امام با بقیه چیه؟ ببینید امام تو کلامش چجوری وزن میده، چجوری وزن میده، تحقیر میکنه به امر باطل و چه باطلهایی رو بیشتر مهم میدونه. یا آقای روحانی از امام یه سوالی کرد در ارتباط با شطرنج که امام شما فکر نمی کنید که حالا این شطرنج همون بازم حرامه ها، حالا یه چیزی شبیه به این شما گفتید حلاله ولی حرامه ها. اینو برید سرچ کنید تو صحیفه حضرت امام، من اصلا هیچیشو نقل نکنم الان. بعد ببینید امام بهشون چی جواب داد، ببینید امام چجوری وزن میده. یه چیزی که بده چقدر پیش امام بده، یه چیزی که خوبه چقدر پیش امام خوبه. اینا رو نگاه هاییست که باید خدا انشالله درست بکنه نگاهمونو. خب چند تا کار تا حالا گفت، حالا قبل از این که بازم میگم چند تا کار، یه مقدمه دیگه هم بگم. نگاه حماسی پیدا کردن، اهل حماسه شدن تا کی ادامه داره؟ بعضیا میگن که خب انقلابی بودن یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، بعدش دیگه آرامش برقرار میشه. نه، ما تا ظهور حضرت آرامش برقرار نمیشه، ما اصلا قبول نداریم اینو. امام ضمن این که میفرمود من با قلبی آرام دارم از بین شما سفر میکنم، در اوج آرامش، یه ماه قبل از رفتنشون ببینید طوفانی ترین بیانیه عمر شریفشون رو نوشتن. آرام هستن اما انقلابی بودن رو کنار نذاشتن، تازه راه انقلابیگری رو باز میکنن. امام سال 59 بود فکر کنم، بله دیگه سال 59 شاید، بله، بسیج رو تأسیس کردن، یا 58 یا 59، آذر ماهی بود بالاخره بسیج رو تأسیس کردن. سال آخر عمر شریفشون که میخواستن برن، بسیج طلبه و دانشجو رو تأسیس فرمودن. باید بسیج طلبه و دانشجو راه بیفته و بعد چه رسالت‌های با عظمتی رو دوششون گذاشتن. حالا شما فلسفه بسیج رو در اون اولی که آغاز کردن ببینید چی بود، مقابله با تروریست‌های شهری. جنگ هنوز شروع نشده بود دیگه، بسیج تأسیس شد. حالا امام میخوان تشریف ببرن، جنگ تموم شده، دوباره امام بسیج تأسیس کردن، این دفعه بسیج طلبه و دانشجو، برای مبارزه با چی؟ با تفکر غربگرایی، با تفکر اسلام متحجر. خیلی عجیبه، خیلی امام خیلی نگاه عجیبی داره. از نگاه امام فاصله نگیریم، از نگاه امام فاصله نگیریم. مهم نیست شما الان میدونید بسیج چیز خوبیه، میدونید انقلاب هم خب خوبه، میدونید ظهور حضرت هم خوبه، دولت باید مثلا خوب کار بکنن، باید به مردم خدمت کنن، باید دزدی نکنن، اینا رو همه رو میدونیم ما. ترکیبشتون ببین امام چجوری نگاه میکنه به این مفاهیم کنار هم دیگه. اون نگاه رو اگر پیدا بکنی در مسیر امام قرار داری. واقعا خود حضرت امام باید کمک بکنه آدم و تا آدم این نگاه رو پیدا بکنه. بعد خداوند متعال خیلی وقتا یه وقتی دید محروم کرد انسان رو از چنین نگاهی. زمان حضرت امام هم بودن کسانی که نگاه امامو نداشتن، بعضا همون زمان میگفتن، بعضا بعد از حضرت امام گفتن که نه ما مثل امام نگاه نمی کردیم. اصلا خیلی ها بودن به آمریکا به عنوان یک کشور دیگه که البته فعلا اختلاف داره با ما ولی میشه باش کنار اومد نگاه میکردن، نگاهشون اینجوری بود. ولی حضرت امام میخواست ریشه کن کنه رژیم صفاک آمریکا رو، کاخ سفید رو میخواست فتح بکنه. آدم با یه کشوری اختلاف داره میگه کاخش رو فتح بکنه که، میگه آی برو کنار، برو کنار دست نزن، این اموال خودمونه، برو کنار، میزنم دست تا دیگه، فوقش این میشه دیگه. امام نگاهش فرق میکنه. خب ما این نگاه حماسی رو از امام بخوایم بگیریم تا کی باید حفظ کنیم؟ تا کی باید حفظ کنیم؟ تا ظهور. نگاه حماسی رو تا وقتی که عالم فتح نشده باید داشت. بعضی ها دیدید میگم ما وارد دهکده جهانی شدیم دیگه، اینجوری نیستش که بله ما حسابمون رو از جهان جدا کنیم. من توی یکی از سخنان حضرت امام دیدم فکر کنم سال 57 امام این رو فرمود، بعضی ها 15 سال بعد یادشون افتاده بودن این حرفا بزنن، امام همون زمان فرمود. فرمود دیگه الان جهان همه اتفاقاتی که هر گوشه ای از جهان بیفته ربط داره به اون گوشه جهان. یعنی دهکده جهانی رو قبل از این که اصطلاحش تو جهان باب بشه امام گفت. سخنانش ببینید. منتها امام چجوری میگفت؟ بعضی دیگه چجوری میگفتن؟ میگم یه نگاه اینه که ما داخل این دهکده جهانی هستیم، بیا تسلیم بشیم، جزئی از این جهان بشیم. امام میگفت ما داخل دهکده جهانی شدیم، بیا همه دهکده رو درست کنیم. نمیشه یه خونه رو آباد کنیم خونه های دیگه خراب باشن. والا به خدا نمیدونم، گاهی حضرت امام از سیاسیون اطرافشون گله میکردن که چرا حرفای من رو نمیرید تو مردم تکرار بکنید. بعضی وقتا هم سیاسیون عرضه میداشتن امام ما نمیتونیم مثل شما حرف بزنیم. اینا همش خاطرات ثبت شده است که من دارم به شما عرض میکنم، مشخص با جزئیات نمیگم، ولی این اتفاق ها میافتاد. نیست یه اون نگاه انقلابی حضرت امام همه چی سر جاشه، نگاه حماسی نیست. نماز هست، روزه هست، حج هست، حتی ولایت هست، امام خیلی چیزا هست، نگاه حماسی امام نیست. مثلا نگاه امام به مفهوم ولایت چجوریه، به ولایت فقیه چجوریه؟ گاهی آدم جرأت نمیکنه نگاه امامو توضیح بده. ولایت خوب است، کافیه؟ ولایت لازم است، کافیه؟ مثلا تو جمهوری اسلامی تظاهراتی علیه نظام رخ بده امام نگاهش چجوریه؟ تظاهرات علیه نظام رخ بده تظاهرات بدیه؟ نه فقط بده. من همین جمله حضرت امام رو درباره اینکه تظاهراتی علیه نظام رخ بده تا حالا جرئت نکردم بالا منبر بگم. بله مثلا تو قصه فتنه گفتم هر کی جلوی شورای نگهبان بیسته باید مفسد فی الارض، مفسد فی الارض یعنی اعدام. اینو جرئت کردم گفتم، بیشتر از اونو جرئت نکردم بگم. برید تو کلمات امام ببینید. نگاه امام نگاه عجیبیه. گاهی باید تو فضای انقلاب باشی این نگاه رو درک کنی، گاهی باید خوب فکر کنی تا این نگاه رو پیدا کنی، گاهی باید توی فضای دفاع مقدس باشی اون نگاه به جهاد و شهادت رو پیدا کنی، اصلا اون نگاه به ولایت رو تو دفاع مقدس پیدا بکنی. مردم ما اگر در جریان دفاع مقدس قرار نمی گرفتن اصلا این نگاه رو به ولایت فقیه پیدا نمی کردن که بعدها پیدا شد. خود جنگ محل پیدا کردن این نگاه شد. شما باید در فضای 40 تنفس بکنید تا نگاهتون به 40 دقیق بشه. هر کی میخواد نگاه خودش رو دقیق بکنه به موضوع ظهور، به موضوع مقاومت در منطقه، به موضوع امام حسین علیه السلام، به عظمت عاشورا و کربلا، باید بره 40 در 40 قدم بزنه. قرار ما 40 اونجایی که نگاه انسان به عاشورا و حماسه کربلا دقیق میشه، اونجایی که نگاه ما به انتظار و فرج و مقدمات ظهور دقیق میشه. نمیگم کی ظهور رخ میده، نه، نگاه دقیق میشه. باید تو اون فضا قرار بگیری. اگر ما نگاه دقیق میخوایم، گاهی از اوقات باید فضای خودمون رو عوض بکنیم، گاهی باید عمیقا فکر بکنیم. انشالله خدا هر دو توفیق به شما بده. یکی از رزمنده های دفاع مقدس، از فرماندهان دفاع مقدس هم بود، میشناسید، الان من نام ببرم ایشونو، خیلی هم دوستش دارن ایشونو، برای خود بنده که آدم دوست داشتنی هست. ایشون بعد از چند سال اومد 40، شنیده بود که حالا 40 شلوغه و یه حس قشنگی توش هست، ولی مثلا 2-3 سال شاید گذشته بود از رقم بالای 10 میلیون ایشون اومد 40. رفقا بهش میگفتن سالهای قبل، گفت حالا بله خیلی خوبه باید بیایم از نزدیک، ولی لمس نکرده بود. اون وقتی که اومده بود تو 40، تقریبا رفقا رو کتک میزد، میگفت چرا منو نیاوردید زودتر، چرا به من نگفتید؟ گفتن بابا ما که گفتیم به پارسال اومدیم بهت گفتیم. گفت شما نگفتید اینجوریه. میگفت من دارم شبهای عملیات رو دوباره احساس میکنم. خب البته ممکنه یک کسی بره جبهه اون نگاه لازم رو پیدا نکنه، ممکنه یک کسی بره 40 اون نگاه لازم رو پیدا نکنه، مثلا اون نگاه رو پیدا نکنه که بلندش بره 40. اولا خدا انشالله نگاه درست به ما بده، ثانیا نگاه حماسی رو ما تا کی میخوایم؟ تا وقت ظهور. این نگاه رو خدا از ما نگیره، اولا بهمون بده این نگاه رو، بعدش هم از همون نگیره. یه بیتابی و بیقراری باید تو انسان موجود باشه تا ظهور رخ نده، تا همه بشر نجات پیدا نکنن. آرام شدی یعنی نگاه حماسی از بین رفته، نگاه انقلابی خودتو از دست دادی. از چه زاویه دنیا رو داری نگاه میکنی؟ از چه زاویه ای؟ رفقا یه چیزی رو عرض کنم، این مقدمه دوم رو هم بذارم کنار. یه لحظه غفلت بکنید، یه لحظه، با همه دینداری و با همه فکرهای خوبی که تو ذهنت هست، نگاه حماسی ازت گرفته میشه. یه لحظه. ببینید من الان یه نمونه رو مثال بزنم. پیش امام صادق علیه السلام اومده بود، گفت آقا ثواب ما یاران تو بیشتره که امام قریبی هستی امام صادق، یا ثواب آخرین امام وقتی که ظهور میفرماید؟ آقا فرمودن خب معلومه ثواب شما، چون امامتون قریبه، چون شما راحت نیستید، چون به شما توهین میکنن، چون شما رو مورد تمسخر قرار میدن، محدودیت دارید، بالاخره شما تو غربت دارید زندگی میکنید، هر یه کار شما ثوابش بیشتر از کاری است که در زمان آخرین امام وقتی ظهور بکنه مردم انجام میدن. این یه لحظه اینجاست. یه دفعه اون لحظه غیر انقلابی شدن پیش اومد، که خب آقا اگه اینجوریه پس ما چرا دعا کنیم برای ظهور؟ راست میگه دیگه، ما که الان داریم ثواب بیشتر میبریم، بچه رو بگیم ظهور بیاد. یه لحظه خودت رو رد کنی غیر انقلابی میشی. ببین چه توجیه قشنگی دفعه افتاد تو دل آدم. چون بالاخره رفقا میدونید حماسی بودن سخته دیگه، الکی که نمیشه که. آدم 2 روز حماسی باشه، 3 روز حماسی باشه، به قول اون آقا 1 سال حماسی باشه، انقلابی باشه، 2 سال انقلابی باشه، بعد چیز میشه دیگه، بعد خسته میشه. آدمیزاد اینجوریه، میگه ولمون کن بابا، چقدر انقلابیه، کمی گل و بلبل نشون بده، چه چه بزنه ببینیم. خسته میشه آدم از انقلابیگری، خسته میشن آدم ها از نگاه حماسی. وای چقدر قرآن تقدیر میکنه از اونا که خسته نمیشن از نگاه حماسی. آیه قرآنشو فکر کن، کدوم آیه قرآنی که خدا یک جوری از اینایی که خسته نمیشن از انقلابیگری تعریف میکنه؟ نه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. اینا یه عدهشون شهید شدن، یه عدهشون سر همون پیمان هستن منتظرن تا شهید بشن. اینا از خط خارج نمیشن. خیلی آیه فوق‌العاده ایه. وقت امیرالمومنین این آیه رو بالای سر هر شهیدی میرسید میخوند تو جنگ صفین. یادم نیست الان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم میخوندن یا نه، ولی امیرالمومنین میخوند علیه آلاف و تحییت و سنا. نگاه حماسی رو مراقبت ازش نکنی یه دفعه میپره، یه دفعه میگه بابا خسته شدیم. مگر اینکه جانت انقدر توضیح بندستیه کامل چی بگم، لذتت، شادیت، غمت، اندوهت، هیجانت، آرامشت با نگاه انقلابیگری باشه، در فضای نگاه انقلابی و نگاه حماسی باشه. شما فکر نکنید آدمایی که نگاه حماسی دارن و دائم دوست دارن همه چیز رو از عینک انقلابیگری نگاه کنن، هیچ وقت از انقلابیگری خسته نمیشن، اینا شادی ندارن. فکر نکنید آدمای خشنی هستن، اتفاقا خیلی هم لطیفترن، خیلی هم شادیاشون بیشتر از اون مرده هایی است که انقلابی نیستن. شما انقلابی نباشی از چی میخوای خوشحال بشی؟ بگو ببینم، بگو از چی میخوای خوشحال بشی؟ اصلا اونا زنده نیستن که اصلا خوشحال بشن یا خوشحال نشن. ولمون کن تو رو خدا، مواظب باشید این نگاه انقلابی خودتون رو از دست ندید. اول نگاه، بعد روحی انقلابی. چجوری ارزیابی میکنی؟ چجوری نگاه میکنی؟ بری تو تحلیل سیاسی اوضاع منطقه بدون نگاه انقلابیگری به خطا میفتی. اوضاع سیاسی ایران رو بدون نگاه انقلابیگری بخوای بررسی بکنی به خطا میفتی. اوضاع فرهنگی جامعه رو بدون نگاه انقلابیگری بخوای تحلیل بکنی به خطا میفتی. چهار تا بی اجاب ببینی میگی همه چی از دست رفت، ولی با نگاه انقلابیگری نگاه بکنی خدا شده با همه شرایط بد میگی خیلی اوضاع بهتر از گذشته شده. خیلی عجیبه. منتها خب ما میدونید مشکل بزرگمون اینه که نگاه انقلابیگری زیبایی هاشو نمیتونیم منتقل بکنیم. الهی فداش بشم، این شهید حججی یه دفعه اومد یه نگاه انقلابی به همه داد، همه یه دفعه حس کردن چقدر قشنگ، چقدر زیبا. یه لحظه است با علی کوچولوی خودش صحبت کرد، علی جون من دوستت دارم، مامانت هم دوست دارم، ولی کشت همه رو. همه چقدر قشنگ حسرتشو خوردن. اگه کسی تنفر پیدا میکرد که اینقدر نمیدن تشییع جنازه، دلی مردم اومدن، همه جور مردم اومدن به خاطر زیبایی نگاه انقلابی دیگه، نگاه حماسی. اون آرامش که تو تون صداش بود، فیلم ازش گرفتن. بقیه شهدای مدافع حرم هم همینن ها، ولی خب اونا رو نیست به چشم ندیدن صحنه بردن به سوی قتلگاه رو. حالا جدا از این که خود ایشون هم ممکنه یه تفاوتی داشته باشه از یه جهاتی، ولی واقعا نمیشه گفت ایشون مخلص‌تر از شهدای دیگه دفاع مقدسن. ما نمیدونیم کدوم مخلص‌ترن. تو شهدای مدافع حرم شما یه کسانی رو میبینید مات میمونید همینجوری، یکی از فرمانده‌های دوره دفاع مقدس بوده، اومده اینجا، مسئولیت‌های متعدد، رئیس بانک بوده تو استان، نمیدونم رئیس ورزشگاه بوده، هزار تا کار انجام داده تو مدیریت‌های مختلف. انقدر این مرد پاک مونده، انقدر مثل یک نوجوان شهادت طلب صفای دل خودش رو حفظ کرده، تا فرصت پیش اومده برای مدافع حرم رفته و بعد به اطرافیانش میگه، میگه من نباید این فرصت رو برای شهادت از دست بدم. شروطی رو میگذاره که یا ویژگی هایی رو از زمان و مکان شهادت خودش میگه، میگن آقا پس تو این عملیات تموم شد، تو شهید نشدی که. میگه نه هنو مونده، صبر کن، هنو که ما برنگشتیم از منطقه. اینا مال جوانای 18 ساله بود تو دفاع مقدس. یه دفعه میگن آقا اونجا یه گروه از این تروریستا توی داعشی مثلا اون گوشه سوریه، همون گوشه ای که اینا عملیات کردن، اومدن میرن اونا رو پاکسازی میکنن، عد همیشون یه دونه گلوله میخوره به شهادت میرسه. تو چقدر پاکی، چقدر باصفایی، چجوری میشه اصلا تو رو از شدت لطافت لمس کرد، از هزار فرسخی میشه تو رو بویید. منتها خب در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. خدا بعضی از اولیاشو مخفی میکنه، بعضی از اولیاشو آشکار میکنه. ما که فرق مقاماتشون رو نمیفهمیم، هر کدوم پیش آمد شناختیم تقدیر میکنیم. این به خاطر اون و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، اینا من ینتظرن، منتظرن، تداوم دارن میدن. وای خدای من، توی جمعی آدم بره، شادیاشون هم از پیروزای انقلاب، غمهاشون هم از موانع انقلاب، همتاشون برای رفع موانع انقلاب، سعیهاشون برای رسیدن به پیروزی‌های انقلاب، بهشت اون جمع، بهشت. یعنی آدم خدا شد، من تصور میکنم چنین جمعی رو آدم میره داخلشون میبینه. گاهی من میرم تو عراق یا برای بچه های جاهای دیگه تو جمعشون میشینم، اینا مثلا اینجا نیستن، واقعا نفس میکشه آدم توشون. برای بچه های هنر، اونایی که نگاه انقلابی دارن فکر نام خودشون نیستن، نامشون پای این اثر بخوره یا نه. اونی که نوشت به زیبایی لبخند بزن بسیجی و رفت، نام خودش رو پای تابلو ننوشت. بابا عکسی که از این گرفتن تابلوی تو رو جاودانه کرد، اسم تو می نوشتی، ما بدونیم کدوم شهید این تابلو. میگه برو بابا، کجایی تو اسم تو بنویس. اصلا ما اینو ننوشتیم که کسی عکس ازش بگیره، اینو نوشتیم بسیجی داره رد میشه یه حس خوب پیدا کنه. برو بابا اسم تو بنویس پای تابلو. اونایی که در حال انقلابن، نگاه امامو ببینید. من ببخشید، ما زاویه دید در هنر حماسی رو میخوایم بگیم، حماسه نگاه امام، نمیشه آدم از این فضا بیاد بیرون. یه اقیانوس بی انتهاست، بری بیفتی توش دیگه در نمیتونه بیای بیرون. نگاه حضرت امام، نگاه انقلابی حضرت امام، یا اقیانوس بی انتهاست، بری توش هیچ وقت به ساحل نمیرسی، بگی بسه بسه دیگه، به اندازه کافی نگاه امامو دیدیم. امامو نگاه کن، نگاهشو نگاه کن. یکی دو سه مرتبه این قصه رو امام بیان کردن، شاید چهار مرتبه، شاید نمیدونم چند مرتبه. میفرماید به من نقل کردن در کنار تظاهرات این ایام انقلاب، یه خانومی با سن بالا وایساده کنار خیابون، چند تا پول خورد دستشه. اون کسی که به امام نقل کرده اینجوری گفته که من فکر کردم این خانوم مستمند کمک میخواد، رفتم جلو کمکش کنم یا خبر بگیرم که این چجوریه وضعش. دیدم گفت نه من مستمند نیستم، من دوریالی کف دستم گذاشتم، کسی میخواد تلفن بزنه از انقلابیون، من چیزی ندارم کمک کنم به این انقلاب، ولی این دوریالی ها رو نگه داشتم معطل تلفن نشه. بعد امام هم یه دونه صحنه رو میپردازه بهش، ببین خدا چه کرده، ببین خدا با دلها چه کرده، این علامت نصرت خداست، اینو علامت پیروزی انقلاب میدونن. اون وقت شما نگاه کن، نه یه دوزاری بذاره کف دستش کنار خیابون وایسه، صدها میلیون قضا کنار جاده تو اربعین کف دستشون گذاشتن التماس میکنن مردم ظاهر ابا عبدالله الحسین. یه دوریالی کجا؟ صدها میلیون قضا، 20 میلیون این 20 میلیون یه هفته میخوان قضا بخورن، چند میلیون قضا میشه؟ حداقل سه وعده. خبری در راه است. اون حس قشنگی که امام پیدا میکنه از اینکه یه خانومی دو تا دوزاری گذاشته کف دستش، واقعا واقعا شهید آوینی قابل تقدیره. شهید آوینی نگاهش همینجوری بود. بعضی چیزایی که به ذهن خیلی یا به نگاه خیلی یا کوچیک میومد، در قلب شهید آوینی با عظمت بود. رفت انقدر فکر کرد با اون موسیقی ساز نمیدونم برنامه خودش انقدر گفتگو کرد تا اون موسیقی رو ساخت که شبیه صدای تپش قلبه. دیدید موسیقی برنامه های شهید آوینی رو؟ او در نهایت پسندیده دیگه، اینقدر به او این نگاه رو القا کرده او بفهمه که چی میخواد آوینی، چه موسیقی میخواد. موسیقی نیست، صدای یه کمی موزونه و یه ذره متفاوت، انگار قلبه، خیلی شبیه ضربان قلب صدای موسیقی شهید آوینی. شهید آوینی اینجوری، من اینو بارها گفتم یه بار دیگه بگم، هیچ اشکال نداره که وقتی که حضرت آقا فرمودن که سید شهیدان اهل قلم، من یک کمی توف میشه خودم گفتم که سید شهیدان اهل قلم، حالا اگه یه شهید اهل قلم دیگه پیدا کردیم چی؟ که اونم مثلا بزرگی بود برای خودش، اگه بزرگتر پیدا کردیم چی؟ بعد به اون چه عنوانی میخواییم بدیم؟ تعجب کردم که چقدر با جرأت امام، نمیشناختم آوینی رو، گفتم ایشون بی خود این اسمو نمیگذاره، حتما دیگه در آینده ما پیدا نمیکنیم به این سادگی. آقا رفتیم آثارش رو خوندیم، برنامه‌ای رو باید فتو میدم، دقت نکرده بودم، ایشون به حواسم نبود، تو این فضاها نبودم. بعد دیدم نه درسته، تا حالا هم پیدا نشده. البته خیلی ها هستن الان همون نگاه رو دارن ها، الان اون نگاه رو داشته باشی فرق میکنه با اون زمانی نگاه رو داشته باشی. نگاه حماسی رو مراقبت بکنید، ولی میپره، ولی خسته میشی از حماسه، میخوای بشینی، میخوای بخوابی، میخوای معمولی بشی. معمولی بشی دیگه، میدونی معمولی شدی دیگه. تفاوت دو تا نگاه رو علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه یه زمانی میگفت، یا شاید توی یکی از کتاباش من خوندم، بله من که شاید بله یا تو سخنرانیش شنیدم، شاید چون زمانی سخنرانی ایشون رو بیشتر تلویزیون پخش میکرد، واقعا صحبت های ایشون هنوز زنده است. کتابشون رو پیدا کردید بخونید، کهنه نشده، زنده تر از برخی کتب خوبان دیگه است. حالا برید دیگه، برید ببینید چجوریه کتاب ایشون. ایشون یه جایی میخواست دوتا نگاه رو با هم دیگه مقایسه کنه، میفرمود که من رفتم کنار رودخانه ای، رودم میگه کدوم رود و اینها، اون جریان خروشان رود رو دیدم در اون غروب و اینها، یه احساس معنوی از خلقت خدا و شکوه طبیعت بهش دست داده بوده و خدابین شده بوده در نگاهی که داشته به این رودخانه. بعد میگفت یه ماهیگیری اونجا کنارش بود، بهش میگفتم، دیگه نتونستم صبر کنم، رفتم نگاه خودم رو با او در میون گذاشتم، میگفتم میبینی؟ میبینی؟ اون میگفت آره میبینی؟ ماهی نیست دیگه، ماهی نیست. من میگفتم نه ماهی رو نمیگم، این صحنه رو میبینی؟ اون میگفت آره دیگه ماهی کم شده دیگه. میگفت هر چی کردم دیدم نمیتونم نگاه خودم رو بهش منتقل کنم، اون درگیره به چیزای دیگه است، مسائل معیشتی خودش. نگاه انقلابی با نگاه غیر انقلابی همچین اتفاقهایی توش میفته. رفقا تفریح کنید با نگاه انقلابی، به خدا اگه تفریح کنید بقیه پیش شما خود به خود تحقیر میشن. هی شما باید به بقیه بگی ابی نداره، نازی تو هم خوبی، ابی نداره باشه انشالله تو هم درست میشه اوزاد. دست از نگاه انقلابی بر ندارید. البته ببینید قشنگا، ببینید خوشگل باید باشه ها. نگاه انقلابی رو گاهی بعضیا، من تجربه دارم بعضی ها که نگاه انقلابی رو خراب منتقل میکردن بعدن خودشون از انقلابیگری استفاده دادن. خیلی عجیبم هست این مسئله. الان 3-4 تا مثال برجسته تو ذهنمه. خدا انشالله توفیق بده نگاه انقلابی داشته باشیم و بعد نگاه انقلابی رو تا آخر حفظ کنیم و بعد نگاه انقلابی رو به زیبایی منتقل کنیم. نمیدونم چرا اونایی که نگاه انقلابی رو به زیبایی نمیتونن منتقل بکنن بعدن از انقلاب دست میکشن. این نمیه نمیدونن، خیلی عمیقه ها. خب خیلی طولانی شد، من باید صحبت خودم رو تمام میکردم. راهبرد سوم برای این که نگاه درستی داشته باشیم که نگاه حماسی طبیعتاً خواهد بود تا ظهور، نگاه حماسی یعنی نگاه درست، نگاه درست یعنی نگاه حماسی، اینه که آدم از هوای نفسش تبعیت نکنه. تا یه ذره میری سراغ هوا، نگاه انقلابیت خراب میشه. خیلی هوا با خدا خیلی با هم دیگه نقطه مقابل هستن. من حالا کلی روایت و آیه برای شما آوردم و کدومش رو برای شما بخونم ها، یه دونه رو بخونم از امام باقر علیه السلام. ان المؤمن معنی به مجاهدت نفسهی لیغلبها علی هواها. مؤمن همیشه درگیر با نفس خودش تا غلبه پیدا کنه بر هوای نفس خودش. ببین چه قشنگ امام باقر علیه السلام توضیح میده، خیلی نازنین و لطیف. هیچ کس مایوس نمیشه، هیچ کس هم مغرور نمیشه. فمرتن یقیم و عودها و یخالف و هواها فی محبت الله. یه بار کجی نفسش رو راست میکنه در راه محبت خدا و غلبه پیدا میکنه بر نفسش. و مرتن تسرعه نفسه فیتبع هواها. یه بارم نفسش او رو زمین میزنه و این از هوای نفس تبعیت میکنه. فین عشوه الله فین تعشو. خدا میاد او رو بر میداره، یعنی از رو زمین که افتاده رو زمین، خدا حالا به تعبیر من نعششو بلند میکنه، میگه بلند شو دستو من بده. اینم ینتعشو، اینم بلند میشه. فیقیل الله اسرتهو. خدا گناهشو میبخشه، میگه اون دفعه پیروز شدی، این دفعه زمین خوردی، میبخشم، لباسشو میتکونه، بلندشو خاکی نشی. فیتذکرو و یفزو الی التوبه. خدا عجیبه ها، این چقدر قشنگ میفرماید خدا دستشو میگیره بلندش میکنه، بعد این متوجه میشه توبه میکنه. خدا منتظر نمیشه تو توبه کنی دستتو بگیره. تو سوره توبه هم اول توبه از جانب خداست دیگه. یتوب و الیهم، خدا توبه میکنه به سوی اونها تا اینا بتونن توبه کنن. میفرماید مؤمن همیشه درگیر نفسشه، یه بار پیروز میشه که خب پیروز شده، یه بار شکست میخوره، خدا میاد دستشو میگیره بلندش میکنه، بعد این متوجه میشه، بعد توبه میکنه. فیزداد و بصیرتن. توبه که میکنه بصیرتش بیشتر میشه، نگاهش بهتر میشه. و معرفتن لما زید فیه من الخوف. بصیرتش زیاد میشه به واسطه خوفی که تو دلش پیدا شده. جانم به این کلام نیست گناه کرده، یه کمی ترس برش میداره، تا ترس برش میداره بصیرتش زیاد میشه. یه کمی از خدا بترسیم دیگه، توضیح نمیشه داد دیگه، باید بگذاریم دیگه، تموم شد وقت. دالکه به اندالله یقول. این همون امام باقر علیه السلام فرمود، این همون کلامیه که خداوند متعال میفرماد ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. کسانی که تقوا میکنن، تقوا پیشه میکنن، وقتی طائفه ای از شیطان اینها رو مس میکنن، یعنی اینها رو تحت تاثیر قرار میدن، یه دفعه اینها یاداوری میشه براشون، یاداوری میکنن حق رو، متوجه حق میشن، فاذا هم مبصرون، یه دفعه نگاه دقیق پیدا میکنن. خیلی خوبه آدم نگاه خوبی پیدا کنه. چی موجب میشه آدم نگاهش خراب بشه؟ میفرماید انما الدنیا منتهی بصر الاعمى لا یبصر مما وراءها شیئا. دنیا آخر نگاه آدم کوره. لا یبصر مما وراءها شیئا، اونور دنیا هیچی رو نمیبینه. ول بصیر ینفذها بصره، بصیر کسی که نگاهش نفوذ پیدا میکنه از دنیا، میره اونور. و یعلم ان الدار وراءها، میفهمه که یه آخرتی پشت سر اینجا هست. فالبصیر منها شاخص، آدم دارای نگاه خوب از دنیا کوچ میکنه. والاعمى الیها شاخص، و آدم کور هرچی به دنیا نگاه میکنه به سوی دنیا بیشتر میره. والبصیر منها متزود، آدم بینا از دنیا توشه برمی دارد که برود. والاعمال لها متزود، و آدم کور برای دنیا توشه جمع میکنه. چقدر زیبا میفرماید امیر المومنین علی علیه السلام، فوق العاده است. لذت میبرید چند تا روایت دیگه همجور براتون بخونم بدون شرح؟ کم لذت میبرید؟ داشتید؟ داشتید لذت می‌بردید، حواستون نبود، قشنگ میگید بله، خوب اشکال نداره. درباره دنیا میفرماید من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. کسی به دنیا نگاه کنه بینا میشه، کسی به سوی دنیا نگاه کنه کور میشه. یعنی کسی یه جوری به دنیا نگاه بکنه که میخواد شیرجه بزنه برش داره، کور میشه. اما کسی که یه جوری به دنیا نگاه کنه، از بالا نگاه کنه، از بیرون نگاه کنه، بینا میشه. حتی دیگه من چیکار کنم؟ لحب دنیا سمت الاسماء عن سماء الحکمه و عمیت القلوب عن نور البصیره. حب دنیا چیکار میکنه؟ کر میکنه آدمو از شنیدن حکمت. خیلی جالب بودا، میفرماید از شنیدن حکمت آدمو کر میکنه. اینجور آدم ها مطلب علمی رو تسلیم میشن، مطلب حکمی رو کرن، نمیشنون. یه دهه بین این دوتا فرق هست، باید صحبت کرد. امیرالمومنین میفرماید خسته شدی، با کلمات حکمت آمیز جان خودت رو صفا بده، از خستگی در بیار. ولی بعضیا هستن اصلا نمیشنون حکمت رو، نمیتونه بفهمه این چیه. و عمیت القلوب عن نور البصیره، قلبشون کور میشه از نور بصیرت. حب دنیا این کار رو میکنه. آیات و روایات فراوانی هست که نشون میده هوای نفس و حب دنیا بصیرت رو از آدم میگیره. دیگه حالا چه عرض کنم دیگه، انشالله خداوند متعال ما رو دوچار هوای نفس نکنه، دوچار حب دنیا نکنه. یه دونه از حب دنیا ها رو مثال بزنم. گاهی دوزار الان یکی از رفقا به من میگفت دوزار نگو، چون دوزار کسی نمیفهمه. واقعا اینجوریه؟ چون دوزاری الان نیست دیگه، دوزاری که نه، دوزار یعنی دو ریال. متوجه شدید یعنی چی الان؟ دو ریال یعنی چی؟ میفرماید دو ریال یعنی چی؟ راست میگه. خب ما یه زمانی دوزار خیلی بیارزش بود، داشت منقرض میشد دیگه. دوزاری مثلا پول باشه، اون زمان میگفتیم دوزار، بعد همجوری رو زبونمون موند. الان یه پول بیارزش بخوایم مثال بزنیم میگیم چی؟ اون زمانایی که 2000 برای خودش ارزش داشت، یه زمانی بود یک قرونی داشت میافتاد. بزرگترای ما اون زمان میگفتن یک قرون. این بابا یک قرون هم نمیارزه. قرون دیگه خیلی قدیمی بود دیگه، میگفتن یه قرون دیگه. الان من چی باید بگم؟ میگم مثلا 1000 تومن هم نمیارزه تا معلوم بشه چقدر بیارزشه. 100 تومن هم، 1 تومن هم نمیارزه. آخه 1 تومن میگم فکر کنی 1,000,000 تومن دارم میگم. بعضی ها که ماشاءالله میگن آقا این 2 تومنه، میگم واقعا 2 تومن؟ میگن 2,000,000,000 تومن. یا تومن شما چقدر بزرگه، ما تومن برنو مثلا خیلی پیشرفت کنیم 2,000,000 تومنه. لذا تومن برر نمیگرده. میگم 10 ریال، 10 ریال آخه 10 توشه، 10 بالاخره یه عددیه برای خودش. چی بگم؟ حالا یه چیزی دیگه، یه سبزی گندیده نمیارزه، اینجوری بگیم مثلا راحت تره. رفقا بعضی ها همون 2000 2000 آبرو اسیرشون میکنه، 2000 آبرو، رو در وایسی. ببین گاهی از اوقات ته دلت، حالا نشد روایتاشو بخونیم، که فقط با اهل دنیا نشین کور میشی، به اهل دنیا زیاد نگاه نکن، بصیرت تو از دست میدی. برای 2000 اعتبار پیدا کردن 2000 از زبون ما نمیفته، برای یه ذره اعتبار پیدا کردن پیش اهل دنیا. اینجور داشتم میگفتم خدا به ته دلت نگاه میکنه میبینه تو یه ذره برات مهمه اهل دنیا درباره تو چی بگن. خدا به ملائکش میفرماید این مال نیست، بنزه دور، اصلا داخل آدم حساب نمی کنه. حالا شما برو بگو بابا خدایا چرا ما رو تحویل نمیگی؟ به خدا بابا ما یه غلطی کردیم بود ته دلمون گوشه یه ذره برای بابا غلط کردیم نفهمیدیم. شما کوتاه بیا، من کو آخه اونجا هست، آخه بیرونش نمیتونی بکنی که. خب من چی کار کنم؟ یه ذره این ته گود دلم اینجوری دیگه چی کارش کنم؟ حالا یه کمی زجه بزنم اینم چی کار میکنم برات بعدم؟ یعنی خدا از قبل میبینه تو ته دلت یه گوشش یه ذره اعتبار پیشه لش و لوشای دنیایی میخوای، اصلا دیگه نگات نمیکنه. نه بابا این چی کارش میکنه؟ چی مثلا؟ بلش کن. خدا شاهده اینا رو حالا از ما گفتن به ما گفتن که از ما گفتن، حالا ما که کسی نیستیم. روزه‌شو براتون بخونم. قبل از روزه مثالی بزنم، یه آقایی رو عقرب زده بود، بعد آوردن پیش امیرالمومنین. حضرت فرمود که میدونید، آقا خیلی ناله میزد و آقا دارم میمیرم. آقا فرمود نترس نمیمیری. یه مدت 2 ماهی میگذره، 2 یا 3 ماه حضرت فرمودن خوب میشی. بعد از 2-3 ماه حضرت اون اواخر بیماریشون که دیگه هنوز تو رنج بودن، رفتن عیادتشون. گفت آقا من هنوز خوب نشدم، داره پدرم در میاد. آقا فرمود نه دیگه، وقتش رسیده که این بدنت داره غالب میشه بر بیماریت و خوب میشی. بعد فرمودن میخوای من بگم چرا اینجوری شدی؟ حکمتشو، چون حوادث عالم حکمت دارن دیگه. یه کسی باشه با آدم بگه خب بد نیست، خیلی خوبه، گاهی اوقات لازمه، بقیهش رو باید با فکر و ایمان خودمون با خوف و شوق ببریم جلو. گفت چرا آقا؟ فرمود یه جایی دیدی نشسته بودی با رفقات، اینا پشت سر سلمان فارسی بد میگفتن، به خاطر اینکه من علی ابن ابی طالب رو دوست داره بد میگفتن، به خاطر اینکه شیعه ماست بهش بد میگفتن. تو خودم حالا آدم حسابی هستی، میخواستی دفاع کنی دفاع نکردی. بعد حضرت فرمودن اگه دفاع میکردی جانت در خطر نبود که، نمیزدنت که. اگه دفاع میکردی پولت هم در خطر نبود، ضرر که نمیکردی، تو رو دروازه گیر کردی. گفتی حالا الان رفاقت به هم میخوره، من میگن اوه تو چقدر شلوغش میکنی و اینا، حالا اون یه ذره اعتبار نمیخواد. چقدر آدم خوبی بوده این آدم که بلا فاصله خدا مجازاتش میکنه، یه عقربی میزنه 2-3 ماه به خودش میپیچه. چقدر آدم خوبی بوده این. چرا اون زمان انقلابی بودن این به این بود که از سلمان علی ابن ابی طالب علیه السلام دفاع کنی؟ به خاطر اعتبار یافتن پیش دیگران کوتاه میاد. هیچ وقت از حرف انقلابی زدن کوتاه نیاد. عقرب زیاده ها، حالا ممکنه تو شهر نباشه ولی وقتی بخوابونن تو غرب پایین دیگه آزاد خدا دیگه راحت میاد عقربا رو میرسونه. حالا البته خدا تو دنیا هم آزاده، حالا عقرب نباشه یه چیز دیگه میرسونه. بعضیا به خاطر یه ذره اعتبار، خیلی بده، خیلی بد. بزرگترین مصائب ما شاید به نوعی مصائب فاطمیه است و مدینه فاطمه زهرا سلام الله علیها. بین در و دیوار حضرت زهرای اطهر یه جوری زجه زد نوشتن تمام مردم مدینه شنیدن، چون نیومدن بیرون. به خدا خانوم یکی از دیگه از اصحاب بود، از کوچه بنی هاشم این صدا در نیومده بود، از هر جای دیگه همه مردم میریختن آه چی شده، چه خانومی رو زدن، چرا اصلا خودش زمین خورده، شاید ناغافل در به پهلوش اصابت کرده، طوری شده. می اومدن اما چون تو خانه علی ابن ابی طالب یه نفر نیومد کمک، نگاهشون به همدیگه رو چی کار کنن؟ به هم بگن رفتیم پیش کمک علی ابن ابی طالب؟ با اون وضعیتش حضرت زهرای اطهر 40 روز شبان روز میرفت در خانه مهاجرین و انصار رو میزد بیاد منو کمک کنه. روز آخر اومد در خونه یکی از صحابه جلیل القدر پیغمبر که فرمانده رشید نظامی بود، تو همه جنگ های پیغمبر دلاوری هایی از خودش نشون میداد. ببین چی گفت. این جمع‌بندی در خانه زدن فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حرفای از زهرا رو شنید، گفت خب حرفای شما درست، تا حالا کسی جواب شما رو داده؟ فاطمه زهرا اینقدر دردناکه، این خدا شاهده از بحث در و دیوار برای من دردناکتر این فرمایش از زهرا. برگشت به اون آقا یا اون نامرد اون نفهم، برگشت به اون فرد فرمود ما عجابنی احدون، احدی به من جواب نده. اونم در رو بس گفت از منم نمیتونم جواب شده. اومد تو خونه پسرش برگشت گفت کی بود دم در؟ گفت دختر پیغمبر بود. دختر پیغمبر در خانه ما آمده بود؟ بله، با حسنینش آمده بود، با علی ابن ابی طالب آمده بود. چی میخواست؟ کمک میخواست از من. پسرش میگه بابا فاطمه زهرا از تو کمک میخواست و تو چی کار کردی؟ گفت منم پرسیدم تا حالا کسی بهت جواب داده؟ گفت ما عجابنی احدون. خب بعد تو چی کار کردی؟ گفت چی، منم بهش گفتم منم نمیتونم کمک بکنم. پسرش برگشت یه حرفی شبیه به این، خجالت نکشیدی دختر پیغمبر اومده از تو کمک خواسته در جواب رد دادی؟ چی میشه یه دفعه آدم به کجا میرسه؟ باور نمی کنید انقدر امام زمان خودشو از ما پنهان میکنه مبادا ناله غریبانشو بشنویم و بلند نشیم. خیلی لطف دارن حضرت به ما. خدا شاهده من خودم درکی که دارم اینه، به مردم یه وقتی زیاد سخت بگیرم از حضرت از من ناراحت میشن. چی اینقدر اذیتشون میکنی؟ مثلا این بالای منبری بگم که مردم وای بر شما که امامتون غائبه، اصلا فکر میکنم حضرت ناراحت میشن. حالا ممکنه حرفم درست باشه، حالا جدا از اینکه من لایق موعظه کردن نیستم، خودم بدتر از همم، ولی بخوام اذیت کنم مردمو فکر میکنم، تصور میکنم حضرت ناراحت میشه. چرا اذیتشون میکنی؟ بذار کم کم رشد میکنم، من دارم فعلا غربت رو تحمل میکنم. خیلی با نوازش رشد میدن، خیلی با نوازش رشد میدن. اگر نمیخواستن مهربان باشن، اونجایی که شمشیر بالای سر علی گرفته بودن فاطمه نفرین میکرد، اما نفرین نکرد. پیغام آمد از سلمان فارسی، رسوند پیغام رو. یا فاطمه تهدید کردی نفرین میکنم. علی ابن ابی طالب فرمودن فاطمه جان نفرین نکن. گفت سلمان نگاه کن دارن علی رو میکشن، دارن علی رو میکشن، من نمیتونم تحمل کنم. باشه آرام میگیرم، نفرین نمیکنم، اما تا علی رو رها نکنن نمیام. الهی فدای تو دختر پیغمبر که امام زمان تو از دست اون گرگاه نجات دادی، نجاتش داد امیرالمؤمنین رو. حالا مردم بعدن حرف میخوان در بیارن دیگه، ها بگن چی بگن، من نگم، میخوان بگن خانم تو آوردی تو معرکه که تو رو نجات داد، زخم زبان میخوان بزنن. کسی نتونست اینو به علی بگه، میدونید؟ چون یه دفعه فاطمه صدا زد یا ابل حسن ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک، اگر در خیر باشی من تو رو با تو همراهی میکنم، اگر در وضعیت بدی باشی من تو رو همراهی میکنم. بعد اینو قبل از این فرمود، صدا زد روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا یا ابل حسن، جان من به فدای تو باد و من سپر بلای تو باشم، و نفسی لنفس کل وقا، من سپر بلای تو هستم. شما فکر کردید بی دلیل میشه که فاطمه زهرا بین در و دیوار سپر قرار بگیره؟ ضرب اونا رو گرفت دیگه. حالا نذارید من روضه فاطمه فاش بخونم. ضربشون رو گرفت وقتی رسیدن به علی ابن ابی طالب. به نظر من با اون جنایتی که کرده بودن خیلی کنترل شده تر عمل کردن، و الا بعید نبود امیرالمومنین رو به قتل برسونن. این فرمایش خود از زهراس میفرد، ببین علی رو دارن میکشن. یا فاطمه زهرا فدای زینبت که خوب دختری شد برای تو، او هم امام زمانش رو چند بار از مرگ حتمی نجات داد. فدای زینبت، چه خانواده‌ای به خدا قسم، چه صحنه‌هایی رو خدا طراحی کرده عظمت این خانواده رو نشون بده. یا فاطمه امشب شب آخر این مجلسه، نمیدونم چرا میگن محرم یه دهه روزه خوندید، شب آخر برید مدینه کنار قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها، شاید برای این که مزد عزادارها رو فاطمه زهرا سلام الله علیها بده. یکی دو جمله هم برای بچه های هنر این خیمه رو برپا کردن بخونم و بگم. و در واقع باشه شما خیمه رو جمع کنید و از فردا شب خانه استراحت کنید، ولی زینب این راه رو ادامه خواهد داد. به خدا در و دیوار این منطقه ها فردا شب زجه خواهد زد. کجا رفتن اینایی که گریه میکردن همیشه صداشون شنیده میشد؟ ولی یا زینب ما تو رو تنها نمیگذاریم، مجبوریم به زندگی، ولی دست از تو دل از تو نمیکنیم، دل ما با کاروان تو هست. یه قرار بگذارم با حضرت زینب. یا زینب قرار ما اربعین، وقتی آمدی کربلا اونجا به محضر تو برسیم. بارها من عرض کردم فکر میکنم اربعین روزه خصوصی ابا عبدالله الحسین، همه دلها رو هوایی کرده. عزادارا هر گوشه ای عزاداری داشتید اربعین بیاد، خودم روزه دارم، آخه خواهرم زینب داره میاد، دوست دارم عزادارا دور من جمع بشن. خیلی این زبان حال اونجا به چشم میخوره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا پشت و پناه ما قرار بگیر، ما رو در پناه خودت و امام زمانمون حفظ بفرما. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون نایب امام زمانمون بیفزای، و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه آی آر.